رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الهدى و قائد اهل تقوا و المنتجب من عبادک. ای خیمه عشق از تو برپا مانده، ای خیمه عشق از تو برپا مانده، ای از تو دهان علم هم وامانده. از آتش اشکهایتان معلوم است در کرب و بلا کودکیت جا مانده. سلام میکنم به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، شما عاشقان و سوگواران حضرت امام محمد باقر علیه السلام، که امروز جمعه 25 خرداد ماه 1403، هفتم ذی‌الحجه 1445 هجری قمری، با مجموع برنامه های این بخش همراه هستید. سال روز شهادت این امام همام رو به پیشگاه مقدس و نورانی قطب عالم امکان آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف تسلیت و تعزیت عرض بکنم. انشاءالله با مجموع برنامه‌های بخش دوم در خدمتتون هستیم. تا دقایقی دیگر سرود هستی رو براتون پخش میکنیم. 14:50 دقیقه میتونید شنونده برنامه راه برد باشید. مرواریدهای ساختگی 15:30 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. انگیزه های خاص جعل حدیث موضوع این برنامه هست. ساعت 16 در برنامه پرسمان حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری به پرسش های تاریخ اسلام پاسخ میدن. زمان پخش برنامه محدثه 16:50 دقیقه هست. ساعت 17 آن سوی چشم ها ویژه نابینایان عزیز تقدیمشون خواهد شد و ساعت 18 هم میتونید گنج سعادت رو بشنوید، یعنی برنامه با فضائل و رذایل اخلاقی بیشتر آشنا میشیم. از 18:20 دقیقه با ویژه برنامه مسیر سربلندی در خدمتتون خواهیم بود. ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری برای تو ساعت 19:20 دقیقه نامه خواهد شد و در این ساعت با خانه دوست استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که هنگام اذان ساعت 19:42 دقیقه است. بعد از لحظات ناب اذان و دعا و نیایش 19:55 دقیقه کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خواهید شنید و بعد از اون هم شرمنده ی اخبار جهان اسلام رأس ساعت 20 خواهید بود. 20:15 دقیقه منش نامه براتون پخش میشه با موضوع منش و سیره زندگی اهل بیت علیهم السلام در مقالات. 20:55 دقیقه آیا میدانستید براتون پخش میشه و 21 هم میتونید شنونده نشان صبح باشید. بررسی روایت مهدوی توسط آیت الله نجم الدین طبسی. آخرین برنامه بخش دوم هم مرواریدهای ساختگی است که در ساعت 21:30 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آقایان محمد جواد عابدینی تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و رولای محسنی همایه پخش در خدمتتون خواهیم بود. نظر، پیشنهاد و انتقادی هم اگر دارید به 30162 پیمک بکنید یا تماس بگیرید با 162. یک بار دیگه فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم شرمنده یه برنامه سرود هستی باشید. آیات مرتبط با مهدویت و صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده و با اعلام ساعت 14:35 5 دقیقه از رادیو معارف.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
سرود هستی، بررسی آیات مهدوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه سرود هستی در خدمت شما عزیزانیم. در این برنامه از سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده در خصوص آیات مرتبط با مهدویت بهره خواهیم برد. لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
در آیه 249 از سوره مبارکه بقره به آزمون و امتحان اصحاب حضرت طالوت علیه السلام اشاره شده. در این آیه آمده: پس زمانی که طالوت با سپاهیان برای جنگ با دشمن از شهر بیرون رفت، گفت: بی تردید خدا شما را به وسیله نهر آبی آزمایش می کند، پس هر که به هنگام تشنگی از آن سیر بنوشد از من نیست و هر که از آن نخورد از من است، مگر کسی که با دستش کفی آب برگیرد، پس جز اندکی از آنان همگی از آن نوشیدند. امام جعفر صادق علیه السلام ذیل این آیه شریفه به شباهت آزمون اصحاب امام زمان علیه السلام با آزمون اصحاب جناب طالوت اشاره فرمودند. نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده رو در این خصوص می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا بقیت الله فی ارضه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سرود هستی، شما عزیزانی که در روز جمعه با این برنامه که مرتبط با امام زمان صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف هست همراه هستید. خب، مسئله امامت از منظرهای مختلف قابل بحث و بررسی است که یکی از موضوعاتی که پیرامون امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باید مورد دقت قرار بگیره، بحث اثبات امامت و ظهور حضرت حجت و وجود امام عصر علیه السلام هست از منظر مهمترین و اصلی ترین منابع شیعه، یعنی قرآن کریم، که ما با هم در هفته های گذشته پیرامون آیات مرتبط با امام زمان صلوات الله علیه گفتگو کردیم. بخش چهارمی که مورد بحث و دقت قرار میگیره آیاتی هستند که در احادیث به یک نوعی با مسائل و موضوعات مهدویت مرتبط هستند، اما از نوع تفسیر، تطبیق و تعویل نیست که ما در سه بخش گذشته این آیات رو اجمالاً مورد بحث و دقت قرار دادیم که من در این جلسه به بخشی از این آیات اشاره می‌کنم. اولین بخش از آیات مرتبط با مسائل مرتبط با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مسئله تشبیه جریان مهدویت هست. برخی از احادیثی که در ذیل آیات مرتبط با مهدویت مطرح شده نوعی تشبیه و مثال رو بیان می کنن. من نمونه ای رو ذکر بکنم. برای مثال درباره آیه 249 سوره مبارکه بقره از قول امام صادق علیه السلام حکایت شده که ان اصحاب طالوت ابتلوا بالنهر الذي قال الله تعالى مبتليكم بالنهر. اصحاب طالوت و یاران حضرت طالوت با آب خوردن از نهر آب امتحان شدند. بعد حضرت فرمودند این آیه 249 سوره بقره است که خداوند متعال داستانی رو بیان میکنه که وقتی اصحاب طالوت نبی رسیدند به نهر آبی در حالی که تشنه بودند، خداوند متعال اونها رو امتحان کرد. امتحان اونها این بود که حق ندارن الا یک جرعه کمی از آب بنوشن. حالا حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید ان اصحاب طالوت، خدا اصحاب و یاران طالوت پیغمبر رو با آب خوردن از نهر آب امتحان کرد و ان اصحاب القائمه یبتلون بمثل ذلک. اصحاب آخر الزمانی حضرت حجت و مهدی فاطمه سلام الله علیه رو هم امام صادق علیه السلام فرمود مثل اونی آزمایش خواهند کرد. یعنی یاران حضرت حجت علیه السلام اینطور نیست که با صرف ادعا و اظهار محبت بتونن جزء یاران باشن، و بلکه نیاز هست که امتحان پس بدن. این روایت در کتاب نعمانی صفحه 330 و مرحوم مجلسی در بهار الانوار جل 52 صفحه 332 این روایت رو ذکر کردن، که البته مثال دیگری هم هست که انشاءالله در بخش بعد با شما عزیزان گفتگو خواهم کرد.
الامام العسكري يا سلسبيل الكوثر يا
ابن الامام العسكري يا سلسبيل الكوثر يا ترجمان الشوق يا نورا ينير ناظري
يا ابن الإمام العسكري
يا سلسبيل الكوثر يا ترجمان الشوق يا نورا ينير ناظري
چراغ قلب حرم آفتاب کعبه کجایی؟ نگاه کعبه به در مانده تا به کعبه درآیی. گهی کنار حجر گه به مستجار بگریم، مگر به زمزم اشکم دو چشم خود بکشایی. تو حجی و تو توافی، تو رکنی و تو مقامی، تو مستجار، تو زمزم، تو مروی، تو صفایی. خوشا به حال دل محرمی که شد به تو محرم، تو روح حج، تو روان حرم، تو قلب دعایی.
البعاد سیدی فهل الى من موعدی، فالشوق اضحى عاصفا فاخرج لكي يزهو غدی، فاخرج لكي يزهو غدی. يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا ونراك، يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا ونراك، متى ترانا ونراك.
همراهان گرامی برنامه سرود هستی، آیه 187 از سوره مبارکه اعراف یکی از آیات نورانی قرآن کریمه که با ظهور حضرت ولی عصر ارواح نافداه مرتبطه. حجت الاسلام و المسلمین نجفزاده در بخش دوم سخنانشون با استناد به کلام نورانی رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به این ارتباط اشاره میکنن.
عرض کردیم ما در این بخش گفتگو می‌کنیم درباره آیاتی که مرتبط هست با موضوع امام عصر و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، که بخش اول این آیات که مقصودمون هم اون آیاتی بودن که در احادیث به یک نوعی با مسائل و موضوعات مهدویت در ارتباط هستند، مسئله تشبیه جریان مهدویت هست که من عرض کردم نمونه اون آیه 249 سوره مبارکه بقره است که در ذیل اون روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که این آیه رو تشبیه میکنن به دوره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. نمونه دیگری رو هم خدمت عزیزان خودم عرض میکنم. در ذیل آیه 187 سوره مبارکه اعراف هم روایتی داریم از پیامبر خدا که ابتدا این آیه رو میشنویم و بعد انشاءالله روایت رو محضر شما تقدیم خواهم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
سألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا يأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
درباره قیامت از تو سوال می کنند کی فرا می رسد؟ بگو علمش فقط نزد پروردگار من است و هیچ کس جز او نمی تواند وقت آن را آشکار سازد، اما قیام قیامت حتی در آسمان ها و زمین سنگین و بسیار پر اهمیت است و جز به طور ناگهانی به سراغ شما نمی آید. باز از تو سوال می کنند چنان که گویی تو از زمان وقوع آن با خبری. بگو علمش تنها نزد خداست ولی بیشتر مردم نمی دانند.
در ذیل این آیه یعنی یسالونک عن الساعه یا رسول الله، درباره ساعت که مقصود از ساعه در آیه شریفه یعنی قیامت از تو سوال میکنن، از تو میپرسن. مردم ذهنشون درگیر این مسئله است، قیامت کی خواهد شد، ویژگی های قیامت چیه، انسان در قیامت چه اتفاقاتی برای او خواهد افتاد. مسئله قیامت که همراه با یک زلزله شدید هست، ان زلزله الساعه شیء عظیم، چه ویژگی هایی داره، چه کسانی در قیامت اهل فلاح و رستگاری خواهند بود، بدبخت ها و کسانی که روز قیامت جهنمی میشن چه ویژگی هایی دارن. همه اینها سوالاتی است در باب قیامت که یا رسول الله از تو میپرسند. اما در روایتی در ذیل این آیه شریفه یعنی آیه 187 سوره مبارکه اعراف روایتی نقل شده از پیامبر خدا که فرمودن مثال او یعنی مثال حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مثل ساعت و رستاخیز قیامت هست که ویژگیش چیه؟ خب یکی از ویژگی های قیامت مسئله دفعی اتفاق افتادن و یک دفع قیامت برپا شدن هست که گاهی اوقات مردم باور نمی کنن که با این سرعت این اتفاق بیفته. اما پیامبر خدا فرمود مثال او یعنی مثال حضرت مهدی و ظهور او مثل قیامت و رستاخیزه که دفعتن و ناگهانی این اتفاق خواهد افتاد. این روایت نشون میده که یکی از تشبیهاتی که در باب ظهور و قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست مسئله ناگهانی اتفاق افتادن و اینکه ظهور به نوعی اتفاق میفته که گاهی حتی مردم باور نمیتونن بکنن که چطور یک دفعه مسئله قیامت و مسئله ظهور اتفاق افتاد. امیدوارم انشاءالله خداوند متعال ما رو از بهترین شیعیان و محبین و ارادتمندان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز سرود هستی رسیدیم. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت. گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
باز از شوق به هر لحظه.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض.
موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ضمن اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با از بی و صدار سوی قله های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام هموطنان گرامی، انشاءالله که حالتون خوبه و فرصت شنیدن مباحث برنامه امروز راهبرد رو دارید. بله، برنامه راهبرد به راهبردهای جبهه مقاومت میپردازه بر اساس بیانات ارزشمند و حکیمانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی. میهمان عزیز و گرانقدر ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکیباف هستند که از تحلیل‌های ارزشمند ایشون نسبت به راهبردهای مقاومت بهره مند میشیم. خدمت حضرت علی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت علی، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان گرامی.
خیلی ممنون از حضور حضرت علی در برنامه راهبرد. دوستان گرامی همراه ما باشید و مباحث این برنامه رو بشنوید، ان شاءالله که براتون مفید و فرصت مغتنمی باشه.
الحمد لله سبحان الله الله الله.
پاسخ به پرسش های شما درباره اندیشه های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری.
سبحان الله.
رادیو معارف، برنامه راهبرد.
و لا اله الا الله.
با استاد مهدی مشکیباف، کارشناس محترم برنامه راهبرد، مباحثمون به اینجا رسید که بعد از عملیات ظفرمندانه طوفان الاقصا، رژیم صهیونیستی در تحلیل و ارزیابی و همینطور معادلات خودش نسبت به راهبرد مقاومت و موضع‌گیری بر علیه اون به این نتیجه رسید که به صورت مستقیم باید وارد یک کارزار جدیدی بشه و بخشی از نیروهای مستشاری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در کشور سوریه رو مستقیماً ترور کنه و اونها رو به شهادت برسونه. خب سوال ما در این برنامه در همین ابتدای مبحث این هست که سردمداران رژیم اشغالگر قدس به چه جنبندی و نتایجی رسیدن که چنین راهکار رو برای خودشون در نظر گرفتن تا از این ورطه‌ای که توش به هلاکت دارن میرسن خودشون رو نجات بدن. بفرمایید.
جلسه قبلی پیرامون این مسئله صحبت کردیم که رژیم صهیونیستی برای از بین بردن مقاومت در فلسطین روند وحشیانه رو پی گرفت و بعد از شروع عملیات طوفان الاقصا شروع کرد فرمانده های نظامی ایران رو دونه دونه در سوریه زدن. سوال اینه که چه شد که رژیم صهیونیستی به جنبندی رسید سفارت ایران رو باید بزنه؟ من حتما میخوام رو این مطلب تاکید ویژه بکنم. این غلطه که بعضی ها بالاخره دشمن رو دست کم میگیرند و این تصور رو دارن که اونها محاسبه ای ندارن، اصلا تصور این رو ندارن، نمیدونم. نه، دشمن بسیار قویه و الحمدلله جریان مقاومت اینقدر قوی شده که توان مقابله مستحکم و حتی پیروزمندانه رو در مقابل این جبهه قدرتمند دشمنان داره و حتما نباید با تضعیف دشمن از عظمت جبهه مقاومت کم کرد. این رو به این خاطر عرض کردم که به این نکته مهمی اشاره کنم. رژیم صهیونیستی تمام تلاشش این بود که به هر شکلی شده جریان مقاومت رو در فلسطین از بین ببره. شروع پیش دستانه عملیات طوفان الاقصا ابتکار عمل رو از رژیم صهیونیستی گرفت، اما برای رژیم صهیونیستی کاملا مسجله که عملا این حجم قدرت مانور بالای جریان مقاومت در فلسطین به یک پشتیبانی مستحکم نیاز داره و این پشتیبانی قاعدتا همون راهبر جبهه مقاومت. جبهه مقاومت یک بارانداز لوجستیکی داره که بارانداز لوجستیکی جبهه مقاومت سوریه است.
بله،
سوریه بارانداز لوجستیکی جبهه مقاومت است.
این پشتیبانی منظورتون میکنه؟
عملا پشتیبانی میدانی در سوریه اتفاق میفته، اما راهبری میدان با ایران. از اول هم این جبهه توسط ایران و با انقلاب ایران شکل گرفته.
بله.
بعد از عملیات طوفان الاقصا پشتیبانی هایی که از جریان مقاومت در فلسطین شد باعث شد که رژیم صهیونیستی رو به استیصال بکشونه. شما میبینید برای اولین بار بلوغ جبهه مقاومت در اوج خودش رو نشون میده. طوفان الاقصا شروع میشه، رهبر صادق انقلاب میفرمان که ما پشت این حرکت نیستیم. تعبیر مشخصا خود رهبر معظم انقلابه که آقا وقتی پیرامون طوفان الاقصا شروع کردن صحبت کردن، همون اوایل شروع عملیات 18 مهر ماه 1402، سه روز بعد از عملیات طوفان الاقصا، آقا فهمیدن که برخی از افراد این رژیم غاصب یاوه‌گویی هایی هم در این دو سه روز کرده اند، از جمله اینکه ایران اسلامی را پشت این حرکت معرفی می کنند، اشتباه می کنند. بعد از اینکه آقا و جناب سید حسن نصرالله و امثال اینها اعلام کردند که ما بی اطلاع بودیم از مسئله، ما چندان از این مسئله واقف نبودیم، رژیم صهیونیستی چون یقین هم داشت این کار کار ایرانی هاست و میدونست حمایت ایران پشتش هست و ایران هم بارها به این مسئله اذعان داشت که ما حتما حامی این فرایند هستیم، یه نکته کلیدی رو در ذهن عمده این کابینه و اعضا و ارکان رژیم صهیونیستی ضریب داد.
من.
که احتمالاً این یکی از همون جنگ‌هایی است که حیثیت رژیم صهیونیستی رو تحت شعاع قرار خواهد داد.
من.
شما میبینید که جنگ جدیتر که میشه، گالانت اعلام میکنه که اگر ما در این عملیات پیروز نشیم از این منطقه باید بریم.
درست.
سران رژیم صهیونیستی اعلام میکنن اگر در این جنگ پیروز نشیم رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. به همین خاطر جنبندی اینها اینه که این عملیات طوفان الاقصا یکی از همون تیرهای خلاص بر پیکر رژیم صهیونیستی است. برای اینکه بتونن این محدودیت رو ایجاد بکنن باید شروع کنن همزمان اون لیدر جریانی رو از بین بردن.
برست.
این تعبیری که نوچه های رسانه‌ای اینا تو فضای مجازی مدام میگفتن سر ما رو باید زد، سر ما در تهران است، تمام اینها جنبندش این بود که این کسی که نظام سلطه رو به ذلت کشونده و گلوگاهش رو گرفته و داره الان در رژیم صهیونیستی فشار میده این گلوگاه رو، همون من. راهبر جبهه مقاومت.
خیلی متشکرم از تحلیل و ارزیابی حضرت عالی. پس رژیم صهیونیستی و سردمدارانش تو ارزیابی خودشون به این نتیجه رسیدن که اگر میخوان این وضعیت اسفناکی که براشون فراهم شده و همه اون اقتدار پوشالی رو که رژیم صهیونیستی ازش دم میزد توسط حتی کارشناسان خودشون زیر سوال رفته تو طوفان الاقصا، اگر بخواد از این ورطه نجات پیدا کنه باید با جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقیم در یه جایی وارد درگیری بشه که حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق رو انتخاب کرد. خب تا اینجا بس تحلیل شما از اتالی رو شنیدیم، ببینیم که بعدش چه اتفاق میفته. چون سوال اصلی ما در خصوص وعده صادق بود، شما زمینه بحث رو دارید با این نکات خوب مشخص میکنید که وقتی پاسخ نهایی رو میفرمایید کاملا برای مخاطبان برنامه قابل دریافت باشه. همراه ما باشید با برنامه راهبرد از رادیو معارف.